أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا در سرمایه و رأس المال خمس ثابت هست یا نه، و عرض کردیم محل کلام در اونجاییست که دو خصوصیت وجود داشته باشد. یکی این که این رأس المال از ارباح مکاسب باشه، که اگر عنوان رأس المالی برش منطبق نبود، روی عنوان ارباح مکاسب بلا اشکال میبایست خمس او داده بشود. لکن حالا که عنوان سرمایه پیدا کرده، آیا خمس دارد یا نه؟ خصوصیت دوم این بود که این شخص در تجارت لائق به حالش و مناسب با شأنش نیاز به سرمایه داشته باشد. اما اگر کسی باشد که در کسب و تجارت مناسب باشن که به اون وسیله امرار معاش هم می کند، نیازی به سرمایه نداره. برای اینکه مثلا معروف این است که این عامل در باب مضاربه است و عامل در باب مضاربه خب از خودش سرمایه نداره و سرمایه مربوط به مالکه. یا نظیر این شخص مثال هم منحصره به عامل مضاربه نیست. عرض کردم مثل این که یک کسی روی این که اعتبار خوبی داره به اون نسیتن جنس می فروشن. این اجناسی رو به صورت نسیه خریداری می کند و بعد به یک صورتهای خودش می فروشه که از اون طریق امرار معاش هم می کنه و غیر مناسب با حالش هم نیست. احتیاجی به سرمایه احساس نمی کند. اما اگر کسی احساس کرد به این که در کسب و تجارت نیاز به سرمایه داره و فی حاجت من رأس المال، این محل بحث ما هست که آیا در این صورتی که سرمایه از نظر کسبی مورد احتیاج این هست و این هم سرمایه رو از ارباح مکاسب به دست آورده، آیا چنین سرمایه‌ای متعلق خمس هست یا اینکه متعلق خمس نیست؟ احتمالاتی که در این باره ذکر شده بود، این احتمالات رو عرض کردیم که احتمال داره که مطلقا اخراج خمسش واجب باشه، کما اینکه ظاهر مرحوم سید در کتاب عروه به صورت احتیاط وجوبی همین معناست که سرمایه در هر وضعی و در هر شرطی باشه، اگر از ارباح مکاسب بود، یتعلق و حل خمس به طور احتیاط وجوبی. یک احتمالم این بود که مطلقا به سرمایه خمس تعلق نگیره، به لحاظ اینکه سرمایه هم به عنوان معونه محسوب می شود و معونه از ارباح مکاسب در باب تعلق خمس مستثناست. احتمال دیگری بود که بعض الاعلام ذکر فرموده بودند و او این بود که اگر سرمایه به اندازه معونه یک سال باشه این خمس بهش متعلق نیست، اما اگر زائد بر معونه یک سال شد نسبت به اون زیاده خمس تعلق میگیرد. یک تفصیلی هم از کلام امام بزرگوار استفاده میشد از روی هم رفته کلمات ایشون و اون این بود که این سرمایه که مورد احتیاج تجاری این شخص هم هست، اگر عرض می شود که برای اون کسب لائق اون مقداری که کفایت می کنه که ظاهرش این است که ولو اینکه زائده بر معونه سنه باشد این خمس بهش تعلق نمی گیرد، اما اگر برای مثلا یک تجارت بیشتر و توسعه زیادی یک سرمایه ای رو میخواد داشته باشه، میخواد استفاده بیشتری داشته باشد و ربح زیادتری نصیب او بشود، نسبت به اون زائد خمس تعلق میگیرد. حالا از این احتمالات عرض کردیم که نظر ما همین احتمالی است که امام بزرگوار بیان کردند و در توضیح این ما این رو عرض میکنیم، میگیم این مثالی رو که دیروز بعض الاعلام ذکر کردند، خب ما این مثال رو قبول داریم و حکم رو در نظائر این مثال میپذیریم، لکن ما یک مطلب بالاتر و مطلب وسیع‌تری رو ادعا میکنیم. ایشون مثال زده بودن یک کسی روز یک دینار خرجشه و روزی مثلا در سال هم به اندازه این مخارج هر روزه که یک دیناره و در سال می شود 360 دینار، این 360 دینار رو خب حالا تهیه کرده، می‌فرمودم که این 360 دینار چون عنوان معونه سنه داره میتونه این 360 دینار رو در یک جای ذخیره بکنه، به طوری که روزی یک دینار مخارج از این استفاده بشود، یا اینکه این 360 دینار رو به تعبیر ایشون بخرد یک سیاره و ماشینی و با اون ماشین روز یک دینار استفاده بکند و مخارج این تأمین بشه. و دلیلی نداریم که حتما باید این 360 دینار محفوظ باشه و صرف در خرید ماشین به این کیفیتی که ذکر شد نشود. میگیم ما عرض میشود که این مطلب رو قبول داریم در این مثالی که ایشون ذکر فرمودن که ما مناقشه‌ای نداریم، ولی ما در بالاتر از این می‌خوایم مطلب رو ذکر بکنیم. و بالاتر از این فرض کنید اون مثالی است که ما دیروز عرض کردیم، و اون این است که یک آدمی اگر بخواد کسب متناسب با حال و لائق به شأنش داشته باشه، این نیاز به سرمایه داره و سرمایه‌ش هم نمی بایست کمتره از 1,000,000 باشه. این آدم با 1,000,000 میتونه طوری کسب و تجارت بکند که مخارج سالش رو تأمین بکنه، و فرض کنیم که مخارج سالش هم 100,000 تومنه. این به علت اینکه خیلی زرنگ نیست و قدرت کسب و کارش بالا نیست، از این 1,000,000 عرض می شود در هر سال 100,000 تومن استفاده می کند، و یعنی 100,000 تومن نیاز به خرج داره و مخارج. خب حالا اینجا که مخارجش 100,000 تومنه و برای به دست آوردن این مخارج نیاز به 1,000,000 داره، آیا ما بگوییم فقط به اندازه همون معادل 100,000 تومن چون عنوان معونه بیش از 100,000 تومن نیست خمس بهش تعلق نمیگیره، یا اینکه مجموع 1,000,000 به لحاظ اینکه مورد احتیاج این آدم هست و 100,000 تومن مخارجش رو هم باید از این 1,000,000 استفاده بکند، ما معتقدیم که به مجموع این 1,000,000 خمس تعلق نمی گیرد. منتها اینجا چند تا مطلب و شبهه وجود داره که ببینیم این شبهات قابل حل یا نه. یکی این مطلبه که خب این 100,000 تومن یعنی 1,000,000 تومن این مثل این نیست که یک آدمی نیازه به خانه داشته باشد. فرض کنید 1,000,000 میخواد صرف خانه بکنه، اونجا رو که قبول دارید که اگر یک آدمی است که خانه متناسب با حالش 1,000,000 و خانه هم نداره، 1,000,000 رو اگر صرف خانه بکند این بلا اشکال مستثناست و خمسی به او تعلق نمی گیرد. اون وقت کسی بگوید که بین مسئله خانه و اینجایی که میخواد 100,000 تومن یعنی 1,000,000 رو سرمایه قرار بده فرق وجود داره. فرقش این است که اینجا عین تقریبا ارباح مکاسب باقیه، اما در اونجا صرف در خرید خانه شده. آیا این فرق میتونه فارق باشه؟ در حقیقت اینجا 1,000,000 تومن معمولا به عنوان سمن باقیه در مسئله خریدن خانه یا فرش و امثال ذالک که اونام دوام و بقا دارن عادتاً،
و اینطور نیست که یک خانه ای عمرش یک ساله باشه یا یک فرشی مثلا عمرش یک ساله باشه. خب سالها طول می کشد در عمر خانه و در عمر فرش. بگیم آیا چون اونجا عنوان مسمنی داره لکن در سرمایه عنوان سمنی و عوضی داره، فرق است بین این دوتا، یا اینکه در این جهت فرقی وجود نداره؟ ملاک و منات حاجت و معونه و احتیاج. یک وقت انسان احتیاج به خانه دارد و خانه خریداری می کند متناسب با شأن خودش، یک وقت نیاز به سرمایه داره و سرمایه متناسب با شأن خودش 1,000,000. حالا ما چیکار داریم در این رابطه که مخارج سالیانه این 100,000 تومان هست یا کمتر از 100,000 تومان؟ این معادله و محاسبه این روی چه حسابیه؟ چه حسابیست که ما اینجوری معادله بکنیم؟ ما باید در معنای معونه مراجعه به عرف بکنیم. خب عرف میگه دار اگر نداره و نیاز داره و از ارباح مکاسب یک خانه ای رو خریداری کرد به شرطی که زائد بر شأنش نباشه، این یعد من المعونه. اساسیه زندگی هم به همین کیفیت، با اینکه خیلی از اینها دوام و بقا داره و مقید به همون سالی نیست که درش ربح پیدا شده. خب بین سرمایه و بین اینها چه فرقی شما ملاحظه می کنید؟ چه فرقی بین اینها هست که وقتی که در مسئله خرید دار بحث می کنید هیچ نمی آید میگید به شرطی که پول این خانه بیش از معونه 1 سال نباشه؟ میخواد باشه یا نباشه؟ در این جهت فرقی نمی کنه. این آدمی که 100,000 تومان مخارج زندگیش هست، اگر خانه مثلا 500,000 تومانی مورد نیازش بود و خریداری کرد، اینم عنوان معونه پیدا می کند، ولو اینکه هزینه معمولی این بیش از 100,000 تومان نیست. لذا ما هرچی فکر میکنیم بین مسئله دار و فرش و چیزهایی که باقی میماند معمولا در سالهای متعدد با کم و زیادش و بین سرمایه چه فرقی وجود داره؟ فرقی به نظر ما نمیرسه. خب این سرمایه هم لازم داره برای اینکه مخارج زندگیشو از این سرمایه تأمین بکند. حالا مخارج 100,000 تومانه لکن سرمایه مورد لزوم 1,000,000 تومانه، این سبب نمیشود که ما بگیم نسبت به زائده بر 100,000 تومان باید خمسش داده بشود. نه، همه 1,000,000 مورد احتیاجشه، به طوری که حتی اگر 200 تومانش کم بشه و خمسش داده بشه دیگه نمیتونه زندگی متناسب و معمولی خودش رو تأمین بکنه. این از 1,000,000 میتونه در سالی فرزن به اندازه زندگی خودش استفاده بکند، اما کمتر از 1,000,000 نمیتونه زندگی خودش رو به چرخانه و اداره بکنه. لذا مجرد اینکه دار و فرش به عنوان مسمن مطرحن و مسمن باقیه، اما در اینجا خود سرمایه به عنوان سمن مطرحه، این نمیتونه فارقه بین دار و فرش و بین سرمایه باشه. شبه دیگری که در اینجا هست که این شبه رو در جای خودش امام هم ذکر کردن، ما هم اول نظرمون همین بود، لکن با دقت زیادتر برگشتیم از این نظر، و او این است که در مسئله جهیزیه یا در مسئله ساختن خانه که اگر کسی به دست خودش بخواد خانه ای رو مثلا بسازه، خب نظر امام بزرگوار این بود که اگر پول رو در خرید جهیزیه صرف بکند ولو تدریجا، امسال یک مقدار از جهیزیه رو، سال دیگه مثلا یک مقدار رو، سال دیگه یک مقدار رو، هیچ خمس بهش تعلق نمیگیره. و همینطور در رابطه با ساختن خانه نظر مبارک ایشون این بود اگر کسی قدرت نداره که یک جا تهیه خانه بکند، لکن میتونه یک سال مثلا زمینش رو بخرد، یک سال بعضی از مصالحش رو تهیه بکند، سال دیگه بعضی از مصالح رو تهیه بکند، این خمس بهش تعلق نمیگیرد. اما در هر دو مثال اگر جهیزیه تهیه نکند و بعضی از اجزاء خانه رو تهیه نکند، بلکه پولش رو فرزن در بانک نگهداری بکند تا اینکه این پولها مجتمع بشه و یک روز بتواند همه جهیزیه رو تهیه بکند یا بتواند همه مقدمات خانه رو و ساختن خانه رو تهیه بکند، امام ظاهراً می‌فرمودند که باید خمس این پول رو در این صورت بپردازد. ما هم عرض کردیم نظره اولیمون همین بود، لکن بعد از دقت زیاد فهمیدیم که به نظر ما در اینجا هم میتواند پول رو حفظ بکند، صرف در جهیزیه نکند فعلا و خمس هم به او متعلق نشود. مثلا در مواردی، حالا فرض کنید یک کسی میبینه اگر یه مقدار جهیزیه رو امسال تهیه بکند، یه مقدارش رو سال دیگه، یه مقدار رو سال سوم تدریجن. اولا حفظ این جهیزیه ها مشکله، ممکنه دزدی بیاد و به وسیله سرقت اینها رو به سرقت ببره، و ثانیاً با اینکه انسان ملاحظه میکنه هر روز یک مد جدیدی روی کار میاد و ترویج میشد و رواج پیدا میکنه، ممکنه این چیزایی رو که امسال به عنوان جهیزیه تهیه میکنه بعد از 5 سال دیگه که مثلا میخواد در اختیارش رو دخترش بگذارد، این اصلا از رواج افتاده باشد، از مد معمولی مردم ساقط شده باشه، دیگه مورد اعتنا و اعتبار واقع نشود. خب اگر این طور شد یا در مسئله خانه دید خب مثلا حالا امسال زمین خانه رو تهیه کرد، سال دیگه که میخواد مثلا آهن تهیه بکند، خب ممکنه این آهنا به سرقت برده بشود، مکانی هم برای حفظ این آهنها نداره، نمیتونه این آهنها رو در یک جایی حفظ بکند تا روزی که شروع به ساختن خانه بکند. آیا در مورد این قبیله از افراد اینا بیان پول اینها رو در بانک جمع بکنن برای همین منظور، نه اینکه همین طوری پول ربح رو در بانک بگذارن؟ پول رو در بانک میگذارد به منظور اینکه در روز خودش تهیه جهیزیه بکند، به منظور اینکه بعد از تکمیل پول ساختمان منزل رو شروع بکند. آیا این پول عرفاً جزء معونه شناخته نمی شود؟ در صورتی معونه است که صرف در خرید جنس بشود، صرف در خرید مصالح خانه بشه، ظاهر این است که فرقی نمی کند. اگر صرف در اونها کرد فبها، اگرم صرف نکرد و در بانک یک جا گفت ما میاییم صرف در جهیزیه و ساختمان خانه میکنیم، اینم عنوان معونه پیدا میکند، ولو اینکه عین المال باقیه و صرف در خرید جنسی هم نشده. خب اگر ما در اون مسئله این حرف رو زدیم، چرا درباره رأس المال این مطلب رو نگیم؟ کسی نیاز به 1,000,000 سرمایه داره، زندگیش هم به کمتره از سرمایه 1,000,000 تأمین نمی شود. آیا این 1,000,000 به عنوان معونه برای این شخص حساب نمی شود؟ ظاهر این است که حساب می شود. لذا شاید یک اختلافی بین فتوایی که امام در اینجا می دهند با این فتوایی که من نقل کردم ظاهرا در مسئله جهیزیه و ساختمان خانه می دهند وجود داشته باشد، و کسی ممکنه سؤال فرق بکنه، بگوید چطور در اینجا نسبت به سرمایه میفرمایید اگر مورد نیازه و برای تجارت لائقه به حالش لازمه لایتعلق و بالخمس، اما در مسئله جهیزیه و ساختمان خانه که میرسید میگید حتما باید صرف در خرید جنس بشود. صرف در خرید جنس هم نشه همین حکم رو داره، منتها عرض کردم باید مقید به این معنا باشه که نیتش در جمع آوری این مال و در حفظ این مال تهیه جهیزیه باشه من اول الامر. و الا اگر کسی گفتش که حالا فعلا ما پول رو در بانک جمع آوری می کنیم تا بعدن ببینیم چه پیش میاد، خب هر سال اون پول ربح متعلق خمسه، اما اگر کسی من اول الامر اصلا قصدش این معناست، هدفش از جمع آوری پول تهیه جهیزیه است، خوفاً از این که قیمتها تنزل و ترقی بکند، یا مدها بالا و پایین بره، یا دزدی بیاد بعضی از این اجناس رو به سرقت ببره، یا دزدم نیاد، یک خانه محقری داره، جا برای حفظ اینها نداره و نمیتونه این اساسیه ای رو که به عنوان جهیزیه میخواد تهیه بکند حفظ بکند، جایی برای حفظ این وجود نداره، آیا در این صورت جمع آوری نفس پول به همین منظور این عنوان معونه برای صدق نمی کند؟ رأس المال هم با اینکه پوله، با اینکه ثمنه نوعاً به حسب وضع بازار، ولی چون مورد احتیاج این آدم هست و به کمتر از این مقدار زندگی اون نمیچرخه، این عنوان معونه برای صادقه. پس حق در این مسئله اون آیه قرآنی که اول خوندید چی بود؟ اون آیه قرآنی که اول خوندید چی بود؟ من نفهمیدم. میگم من نفهمیدم اون آیه قرآن اولیتون چی بود؟ الاحکام چی؟ این از کجا اومده؟ کی در آورده این حرف رو؟ کی در آورده اینا رو؟ شما خیال کردید ما خیال کردید از پشت کوی قاف اومدیم تا یه عربی خوندید ما اینجا جا میخوریم؟ باید ببینیم چی آخه این از کجا آمده؟ صرف این که عربی بخونید که ما جا نمیخوریم، درست باید مطلب روشن بشه. اولا من یه مطلبی رو به شما بگم، شما خیال نکنید که ما گاهی به بعضی از مسائل علمی امام یه شبهه یا ایرادی داریم، این ملازمه با این است که خدای نکرده به خود ایشون ایراد داریم، این لذا این خیال نشه در مقام دفاع بر بیایید، باید مطلب رو نگاه کرد، این مطلب آیا صحیحه یا نه، شخصیت افراد و قداست افراد، احترام افراد، عظمتشون در جای خودش محفوظ، اما وقتی که ما بحث طلبگی میخواییم بکنیم، در بحث طلبگی این عظمت ها و این قداست ها نباید نقش داشته باشه، در بحث طلبگی خود حرف مطرحه، آیا این حرف درسته یا نه، چه بسا حرف از یه آدمی که لیس به عظیمن درسته و به عقل ما قابل قبوله، و در مقابل از یک کسی که کمال عظمت رو داره ما نمیتونیم این حرف رو بپذیریم. مثلا در همین جهیزیه شما چه میفرمایید؟ من میگم که این آدم الان میبینه اگر جهیزیه تهیه بکنه احتمالا دوز میاد این جهیزیه رو میبره، میدونم الان چه کنه این، آیا اگر پولش رو ببره در بانک بگذاره به منظور تهیه جهیزیه نه به منظور دیگری، حتی بلا منظور هم نباشه، فقط هدفش از جمع آوری این پول این است که این پول رو صرف در جهیزیه دخترش بکند، این لیس من المعونه، اما اونجایی که بره بازار یخچال بخره، اون یخچال از معونه هست، اما حالا که پولش در بانک محفوظ مونده، اونم برای خریدن یخچال و مثل یخچال، این لیس من المعونه. آیا یه همچی فرقی میتونید شما قائل بشید؟ عرض کردم منم اول همین نظر تو ذهنم بود، لکن با دقت زیادی که در این مسئله کردیم، به علت سوالات زیادی که در این رابطه میشد، دیدیم فرقی نمی کند. میخواد پول رو به این عنوان بگذاره یا جنس رو تهیه بکند، فرقی وجود نداره. این مسئله دیگرم انشاءالله دیگه چون مفصلم هست از نظر چیز مکوله به بعد انشاءالله.